مات چشماتم ببین، تو رو به روی من بشین، دنیا رو میزنم زمین، محو تماشاتم همین، تو رو به روی من بشین، دنیا رو میزنم زمین. بیا راحت به سوزونین کبیر خشک و خالی رو، بیا و شعله بر کنین همه شب زنده داری رو، بیا بارون شو ببار آروم کن، بیا لیلا شو منو مجنون کن، بیا بارون شو ببار آروم کن، بیا
شنونده آهنگ شاد و زیبایی بودید با صدای خواننده جوان ایرانی حمید هیراد. از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. آقای گلبدین از شهر کابل پیامک زدن، سلام گفتن و آهنگ خواستن با صدای وحید صابری که همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
چطور باور بکنم غم تنها شدنم، چطور باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، چطور باور بکنو. من زندگرم بچه ما نابکنم چی بگویم دل من که دل آسام کنم به تو من زندگرم بچه ما نابکنم چی بگویم دل من که دل آسام کنم زندگی سر برسه در دومش زندگی سر برسه در دومش شوال لبریز خوشی هر قدمش شوال لبریز خوشی هر قدمش چو تو باور بکنم غم تنها شدنم چو تو باور بکنم غم تنها شدنم غم تنها شدنم درد رسوا شدنم غم تنها شدنم درد رسوا شدنم زندگی هر نفسش درد و غم است زندگی هر نفسش درد و غم است عمر خوشبختی آدم ها کم است عمر خوشبختی آدم ها کم است چو تو باور بکنو خوشبختی شود رای آسایش هر سختی شود رای آسایش هر سختی شود چو تو باور بکنم غم تنها شدنم چو تو باور بکنم غم تنها شدنم غم تنها شدنم درد رسوا شدنم غم تنها شدنم درد رسوا شدنم زندگی هر نفسش درد و غم است زندگی هر نفسش درد و غم است عمر خوشبختی آدم ها کم است عمر خوشبختی آدم ها کم است چو تو باور بکنو
شنونده آهنگ بودید با صدای وحید صابری با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو دریست. خانم شریفه از شهر تربت جام سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای امین رستمی برم نشر بکنید. عشق جان آهنگ با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
نباشی از زندگی دست میکشم تو دینمی مونمی جونمی غریزمی عمر تو خونمی با یاد چشمام و میبندم عطرت میاد و رو میخندم کاشکی امروز هوا بارونی نبود کاشکی سمت تو خیلی
شنونده کار بسیار زیبا و شادی بودید با صدای امین رستمی از برنامه گلچین موسیقی. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. فرشته شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای تواب آرش. آهنگ با صدای تواب آرش تقدیم شد و شما دوستان عزیز شنونده همچنان با گلچین موسیقی ما را همراهی کنید. جناب آقای شجاعی از شهر کابل سلام گفتن و آهنگ خواستن با صدای بشیر عاصم که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
تو مانا بی شود، ابروها تاری شود، آسمانا بی شود، ابروها تاری شود، هم تنهی هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود بر در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود بر در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود.
بر در و دیوار
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و کاری که به عنوان آهنگ پایانی برای برنامه امروز انتخاب کردیم کاریست از گروه 7. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلیم نگاه و بشکن، فاصله سزای ما نیست، جدون واسه همیشه، این جدای حق ما نیست. بودن تو آرزومه، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه بهانه است، یه سرود عاشقانه است، من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم. تو خود دلیل بودنم، بی تو شب سحر نمیشه، میمیرم بی تو. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم، با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من تو تنها ببینیم، واسه میمیرم جواب دنیا رو میدم، با تو میمونم واسه همیشه. سزای ما نیست، جدون واسه همیشه، این جدای حق ما نیست. بودن تو آرزومه، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه بهانه است، یه سرود عاشقانه است، من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم. تو خود دلیل بودنم، بی تو شب سحر نمیشه، میمیرم بی تو. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم، با تو میمونم واسه همیشه. خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم، تو فکر میکنم
همچنان مهمان جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دری. رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن همجواری که آماده پخش از تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع حمایت از صلح و امنیت در افغانستان، محور دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران معتقد است صلح پایدار در افغانستان تنها با مشارکت گروه‌های سیاسی این کشور به دست خواهد آمد. با این حال، به نظر می‌رسد در این زمینه دو چالش وجود دارد. چالش نخست، حضور و مداخله نیروهای خارجی در افغانستان است. نزدیک به دو دهه حضور اشغالگرانه آمریکا در افغانستان نشان داد که با اشغالگری و مداخله نظامی نمی‌توان صلح و آرامش در منطقه برقرار کرد. چالش دوم صلح در افغانستان اختلافات درونی است. دستیابی به صلح نیازمند راه حلی است که تمامی گروه‌های داخلی در افغانستان در روندی سازنده و اعتماد ساز با یکدیگر به تفاهم برسند. افغانستان اکنون سال هاست که از جنگ و ویرانی، عقب ماندگی‌های اقتصادی، تفرقه و افراط گرایی و تروریسم رنج می‌برد. این وضعیت را میبایست نتیجه عوامل مختلفی دانست، اما مهمترین آنها مداخلات بیگانگان در این کشور بوده است. حملات تروریستی اخیر از جمله کشتار بیرحمانه در دانشگاه کابل و حملات راکتی به نقاط مختلف کابل حاصل این واقعیت تلخ است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این واقعیت تلخ را در کنفرانس بین المللی افغانستان 2020 که با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین المللی به منظور تبیین راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان در ژنو برگزار شد بیان کرد. ظریف در بخش از سخنانش صحبت کردن از جنگ در افغانستان 20 سال بعد از کنفرانس بن را یک تراژدی بزرگ دانست و با بیان این که رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده است تصریح کرد. ایران همواره از گفتگوهای بین الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغانها انجام شود حمایت کرده است. ضمن این که سازمان ملل متحد باید در تسهیل گفتگوهای بین الافغانی نقشی محوری داشته باشد و ایران برای همکاری آمادگی دارد. سوال این است که چگونه می شود با برقراری صلح و امنیت در افغانستان کمک کرد؟ سخنان وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان 2020 پاسخ روشن و واقع گرایانه به این پرسش است. وزیر امور خارجه ایران خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آنها به نیروهای امنیتی افغانستان را گامی در جهت صلح پایدار دانست. موضوعاتی که در سخنان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان مورد تاکید قرار گرفت مبتنی بر همگرایی، تعامل جمعی و استفاده از ظرفیت‌های درون منطقه‌ای برای تحقق صلح پایدار در این کشور است. در این چارچوب، اولویت نخست در دیپلماسی ایران تلاش برای توقف خشونت و جنگ با رویکرد به گفتگو برای صلح است. کمک به اقتصاد و معیشت مردم افغانستان و بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ موضوع مهم دیگری است که از دیدگاه ایران باید در کنار تلاش‌های سیاسی محقق شود. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در دیدار اخیر دبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت افغانستان را صلح و امنیت خود می‌داند گفت ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت و محوریت افغانها حمایت می‌کند. خیرالله شفیعی کارشناس مسائل افغانستان معتقد است که ایران و افغانستان به دلیل مجاورت و همسایگی به عنوان اجزای یک سیستم تلقی می‌شوند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشقابات، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
کامبخش نکویی کارشناس سیاسی افغان معتقد است در صورتی که دولت و نخبگان سیاسی افغانستان بتوانند اجماع منطقه‌ای را در همکاری با جامعه جهانی و برخی کشورهای تاثیرگذار ایجاد کنند، این کشور میتواند با یک چشمانداز صلح پایدار برسد و توسعه سیاسی و اقتصادی را تجربه کند. و ادامه داد:
اصلی‌ترین بحث همین است که تنها معضله افغانستان یک معضله در واقع آمریکایی ها و پاکستانی ها و بعضی کشورهای منطقه خاورمیانه نیست. یک نزاع در واقع جهانی است که به نحو کشورهای منطقه، کشورهای مثل در واقع روس ها، چینایی ها، ایران و پاکستان و هند و اینها در واقع نقش بسیار بسزایی دارند. بنابراین برای رسیدن به یک صلح پایدار و یک صلحی که در واقع دراز مدت باشد، نقش این کشورها در واقع تاثیرگذار هستند و رسیدن به همچون یک صلح نیازمند شکلگیری یک اجماع منطقه‌ای هستند. برای از این که حالا قرار بر این نیست که ایالات متحده آمریکا از قاره‌های بسیار دوری به منطقه بیاد و در واقع در اینجا به دنبال ایجاد یک دولت مقتدر و یک دولت مبتنی بر الزامات‌های دموکراتیک و اینها باشد. بنابراین ما فکر می‌کنیم که اگر دولت افغانستان و اگر نخبگان سیاسی افغانستان بتوانند اجماع منطقه‌ای را در تبانی با جامعه جهانی و بعضی کشورهای دیگری که به نحوی تاثیرگذار در سفر داخلی افغانستان هستند اگر ایجاد بکنند، میتونیم یک چشمانداز صلحی پایدار در واقع برسیم و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در واقع تجربه بکنیم. الا اینکه اگر این اجماع شکل نگیرد، ما شاهد جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های در واقع رقابتی بین پاکستانی‌ها و هندی‌ها و بین در واقع بعضی کشورهای خاورمیانه در منطقه افغانستان، به همین ترتیب نزاعی برخواسته از بعضی کشمکش‌ها و در واقع نزاع‌های سیاسی و امنیتی که بین روس‌ها و همین گونه ایالات متحده آمریکا و همین گونه حالا نگرانی‌هایی که از حضور استمرار یافته ایالات متحده آمریکا در منطقه بعضی کشورهای منطقه احساس می‌کنند، ما در واقع شاهد این جنگ‌های نیابتی در این جغرافیا خواهیم بود. از این راه گذر یگانه راهی که ما را می‌تواند به صلح برساند شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای و برآمدن یک دولتی مبتنی بر اجماع منطقه‌ای در واقع در افغانستان می‌تواند ثبات و توسعه و صلح را در واقع تضمین بکند. متاسفانه تا هنوز یک اجماع همان گونه که ما در سطح نظامی بین الملل و در سطح نظام منطقه‌ای شاهد شکل‌گیری یک اجماع منظم و مستحکم در باب رسیدن به صلح افغانستان در واقع ما دست پیدا نکردیم. به همین ترتیب ما ببینیم که در درون نخبگان سیاسی هم تا هنوز یک اجماع مستحکم داخلی مبنی بر این که از یک گفتمان و از یک در واقع برآیند گفتگو اینها مردمان وجود ندارد، این یک اصل. اصل دیگر این که هنوز هم دولت افغانستان حالا مبتنی بر روی کرده های خودش مطرح می سازد و دنبال این است که در واقع طالبان را به هر شکلی به هر وسیله‌ای که بشود دور بزند و وادار بر این بسازد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان را که حالا بر سر اقتدار است به رسمی نشناسد و اداره موقت و اداره عمومی مطرح نشود. از همین جهت در دولت افغانستان تلاش می کند که با مطرح کردن تغییر مکانها و جاهای حالا گفتگوهای صلح که از قطر به جاهای دیگری باشد، از این نظر ما فکر می‌کنیم که می‌خواهد طالبان و جامعه جهانی و بعضی کشورهای دیگری که پشت سر گفتگوهای صلح هستند اینها را وادار بر این بسازد تا اینکه مبتنی بر الزامات‌ها و موارد سیاسی که حالا دولت افغانستان از اون مطرح میکند، حالا خودش را به حیث یک اقتدار مشروع البته به اصطلاح خودشان ترقی میکنند، از این باب اینا میخواهند که حالا دولت افغانستان ظرفیتی برگزاری همچنین نشست را دارد و مشکل افغانستان مشکلی در واقع داخلی هست و هم طالبان و هم در واقع دولت افغانستان باید در کابل نشستی را برگزار بکنند و بر سر مشکلات و چالش‌ها و نزاع‌های سیاسی و اقتصادی خودشان بحث بکنند. البته فکر می‌کنم که این بیشتر یک بازی هست، بیشتر این یک دنوا در واقع پخش کردن افکار عام و افکار در واقع جامعه جهانی به سمت سوی دیگری هست. اینا این که معضله افغانستان و مشکل افغانستان تنها داخلی نیست، بیرونی هم هست. یعنی اگر ما نتوانیم که هم اجماع منطقه‌ای را در واقع شکل ندهیم، هم اجماع در واقع در کل کشورهای در واقع جهان را شکل ندهیم در مسئله جنگ و صلح افغانستان و همین ترتیب ما اجماع درون ساختاری در افغانستان را شکل ندهیم، ما به یک صلح نمی‌رسیم.
صحبت‌های کامبخش نکویی کارشناس افغان را شنیدید. عزیزان، از جنبه اقتصادی نیز ایران با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در کمک به طرح زیرساختی افغانستان همواره پیش قدم بوده است. افتتاح راه آهن خاف‌هرات و اتصال راه آهن‌های ایران افغانستان، همچنین تسهیل دسترسی تجاری افغانستان به جهان خارج از طریق بندر چابهار جنوب شرق ایران بخشی از اقدامات ایران در این زمین است. ایران همچنین قادر است در زمینه انرژی نیز اقدامات مؤثری برای کمک به این کشور انجام دهد. با توجه به مجموعه این رویکردها و اقدامات سازنده میتوان گفت که حمایت از صلح و امنیت محور دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران در تعامل با همسایگان به ویژه افغانستان است و ایران در پیشبرد این هدف در کنار دولت و ملت افغانستان ایستاده است. کمک به کاهش مشکلات اقتصادی میتواند گام مهمی برای کمک به صلح در افغانستان باشد. در این حال برای دستیابی به صلح پایدار باید از همه ظرفیت ها استفاده شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در این برنامه به موضوع حمایت از صلح و امنیت در افغانستان، محور دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز، در نهمین روز از ماه جدی یا ماه دی قرار داریم. حماسه نهم دیماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی نهم دیماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب به حساب می آید. روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب هیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند. روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که با بصیرتند و در میان گرد و غباری که فتنه‌گران به پا کردند هرگز نه راه را گم می کنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایت فقیه است بر می دارند. همکارانمان در بخش سیاسی نشرات رادیو داریم به همین مناسبت برنامه به نام حماسه ماندگار تهیه کردند که از شما همراهان دعوت میکنیم با مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
نهم دی با دهم دی فرقی ندارد، این مردمن که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که نهم دی قوم را تشکیل داد،
یعنی برخواسته از بصیرت است، از وقت شناسی است.
این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند.
حماسه ماندگار، تبلور آگاهی و بصیرت، میثاق با ولایت، شکوه همدلی. ویژه برنامه از رادیو دری خراسان رضوی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه حماسه ماندگار ویژه حماسه نهم جدی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. نهم جدی سال 1388 برابر با 30 دسامبر 2009 یادآور حماسه بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. حماسه ماندگار نهم جدی در تقویم رسمی کشور ایران به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است. در این روز میلیون ها نفر از آحاد مختلف مردم ایران با مشارکت خودجوش در راه پیمایی سراسری نهم جدی ولایت مداری و براءت خود را از دشمنان نظام اسلامی و ساختار شکنان جامعه فریاد زدند و با صدای رسا اعلام کردند که در برابر فتنه‌گری دنیا طلبان و عناصر خود فروخته سکوت نخواهند کرد. این حرکت انقلابی که بیشک یکی از بی‌نظیرترین و ماندگارترین حرکت‌های مردمی ایران به شمار می‌آید، با هدف دفاع از ولایت و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، فصل جدیدی از بصیرت، هوشیاری، دشمن‌شناسی و غیرت دینی مردم ولایت مدار ایران را در صفحه درخشان تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد. مردم انقلابی ایران با راهپیمایی گسترده در این روز به دشمنان که به بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به دنبال آشوب و تخریب بودند پاسخی کوبنده دادند.
شما دیدید خب فتنه‌ای به وجود آمد، کارهایی شد، تلاشهایی شد، آمریکا از فتنه‌گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرت‌های غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلبها دفاع کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما، در روز نهم دی، در روز 22 خرداد اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد.
جمهوری اسلامی ایران در 22 جوزای سال 1388 شاهد برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود که همچون انتخابات سالهای قبل از آن با استقبال آحاد گسترده رای دهندگان روبرو و بسیار پرشکوه و با عظمت برگزار شد. مشارکت 85% مردم ایران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی نشان از مقبولیت گسترده نظام اسلامی نزد ملت مسلمان ایران و استمرار الگوی مردم سالاری دینی در این کشور داشت. اما این واقعیت بزرگ و غیر قابل انکار که در 31 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جلوه‌نمایی می کرد و چشمان ناظران بین المللی و نهادهای جهانی را به خود خیره کرده بود، برای دشمنان ملت ایران و نظام اسلامی تلخ و غیر قابل تحمل بود. این مسئله باعث شد تا آنان با ادعای تقلب در انتخابات از غفلت برخی عناصر داخلی استفاده کرده و حلاوت مشارکت 85% مردم ایران در این انتخابات را به تلخی بکشانند. دروغ بزرگ تقلب و مخدوش نشان دادن مشارکت مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران یکی از اهداف مهمی بود که در قالب توطئه‌ای از جنس ناآرامی‌های مدنی از سوی دشمنان نظام اسلامی طراحی شده بود. دشمنان با طراحی این توطئه در اتاق‌های فکر مستقر در لندن، واشنگتن و تل‌آویو و اجرای سناریوی آشوب در روزهای بعد از انتخابات تلاش کردند با فتنه‌گری و تحریک برخی عناصر فریب خورده و کشاندن آنها به خیابان‌ها هزینه‌های سنگینی را به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی تحمیل کنند. در واقع دشمنان ایران به ویژه آمریکا در جریان این فتنه که به فتنه 88 معروف شد، دو هدف عمده و اساسی را دنبال می‌کردند و بر مبنای سیاست یک تیر و دو نشان، از یک سو اصالت و سلامت انتخابات در ایران را نشانه گرفته بودند و از سوی دیگر رویای براندازی نرم نظام اسلامی را در سر داشتند. به همین دلیل و به گفته کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی، آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران یک رخداد متعارف و معمولی نبود، بلکه پدیده‌ای بود که بر اساس الگوی انقلاب‌های نرم یا انقلاب‌های مشهور به انقلاب مخملی طراحی شده بود. اسناد و شواهدی نیز که پس از این فتنه به دست آمد نشان داد عواملی از بیرون و مشخصاً از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هدایت این توطئه را به دست گرفته بودند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و فعال سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امیر علیه السلام دارم بخواد عرضم با سخنی از حضرت امیر علیه السلام در باره فتن شروع کنم. حضرت امیر علیه السلام میفرماین ان الفتنه ارا اقبرت شبهت. فتنه ها وقتی که از راه میرسن شبه ایجاد میکنن، هوا رو گرگومیش میکنن. میدونید توی هوای گرگ و میش رنگ ها دیده نمیشه، اندازه ها دیده میشه، بنابراین گرگ با میش میتونه با هم اشتباه بشه، جای دشمن و دوست میتونه اشتباه بشه. و ادعاد برد تنبه، وقتی که پشت میکنه فتنه و تمام میشه بصیرت میافرینه. واقعیت این استش که بین مردم و حکومت بارها دیده شده که در این فتنه ها فاصله نیفتاده، اما بعضی ها در برخی از موارد دچار شبهه شده، یعنی جای دوست بر دشمن رو اشتباه گرفتن. اونا تعدادشون بسیار اندک بوده. شما مثلا در فتنه 88 مخصوصا همین طور بود و میدونید فتنه 88 یک فصل در واقع 8 ماهه داشت. و توی این 8 ماه به تدریج کسانی که حالا دچار نوعی توهم بودن کنار کشیدن و بعد ما با حماسه نهدهی روبرو هستیم، حماسهی که جمعیت حاضر در اون در چه در تهران و چه در سایر شهرستان ها البته با یک دو روزم تفاوت بود، ببینید به حضور چند ده میلیونی مردم بود. اون چیزی که مهمه اینه که برای مردم واقعیت ها شرح داده بشه، توضیح داده بشه. وقتی که برای مردم توضیح داده بشه، اون عده قلیلی هم که ممکنه دچار نوعی توهم شده باشن، توهمشون برطرف میشه. این وضعیتی هستش که در نهده اتفاق افتاد. منطقه البته خب طبیعتش وزی طول میکشید، به علت این که خب خود فتنه بسیار عمیق و عجیبی بود.
روزهای انسان به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همن، که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد.
حماسه ماندگار، تبلور آگاهی و بصیرت، میثاق با ولایت، شکوه همدلی. ویژه برنامه از رادیو دری خراسان رضوی.
این ملت که داریم که دستشون در دست همه،
این ملت استاده است که
حضور ملت خودش جوابی برای عمل کرد اونا تو آشوده
حسین ابن علی شعار این ملت هم
روز نهم دیدر تاریخ مون
ولایت فقیه را نگه می‌داریم، پشتیبانی می‌کنیم.
هدف واقعی دشمنان در این جریان گرفتار کردن ایران در آشوب‌های مهندسی شده از طریق ایجاد تفرقه و اختلافات داخلی بود. به همین دلیل دشمنان تمام تلاش‌های خود را در راستای مخدوش کردن چهره نظام اسلامی و دلسرد کردن مردم از مشارکت‌های سیاسی متمرکز کرده بودند. جریان فتنه که نسخه‌هایش از لندن و واشنگتن و تل‌آویو تجویز می‌شد و مدت چند ماه در برخی شهرهای ایران آشوب برپا کرد. این فتنه از ضمن وارد آوردن خسارت‌های فراوان مادی و معنوی دشمن قسم خورده انقلاب اسلامی یعنی نظام سلطه و استکبار جهانی را امیدوار کرد. اما در روز نه جدید همان سال مردم ایران اسلامی از هر قشر و طبقه و دین و آیینی در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از قله‌های فراموش ناشدنی را فتح کردند و با بصیرت و موقعیت شناسی خود فضای غبارآلود را شکستند و با اتکا به ایمان و اراده الهی روزی ماندگار را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند. از این رو حماسه نهم جدی را می بایست در تراز خیزشی از جنس بیداری انقلابی ارزیابی کرد.
حماسه ماندگار، تبلور آگاهی و بصیرت.
در این برنامه و به مناسبت حماسه نهم جدی سال 1388، 9 نکته از این روز بزرگ و ماندگار را برای شما شنوندگان عزیز بازگو می نماییم. نکته نخست، در نگاه به این رویداد، نقش مردم در بروز و ظهور چنین پدیده هایی است که همواره دشمنان را به حاشیه رانده و تهدیدها را به فرصت های بزرگ و اثرگذار بر انسجام و اقتدار ملت تبدیل کرده است. آمریکا در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پی تضعیف نظام و از همپاشیدن وحدت ملت ایران بوده و کوشیده است جمهوری اسلامی ایران را از درون دچار اختلافات سیاسی و گسست اجتماعی کند. اما ایستادگی مردم ایران نشان داد که مردم با عنوان قدرت اصلی و رکن مهم ثبات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هرگز به دشمن اجازه نفوذ نمی دهند. نکته دوم، در بیان شاخصهای ماندگار حماسه نهم جدی، آشکار شدن جریانهای براندازانه و مهندسی شده از سوی دشمنان ملت ایران است که در فتنه 88 در پوشش اعتراض به نتایج انتخابات سیاست یک تیر و دو نشان را دنبال میکرد. این جریان از یک سو به دنبال زیر سوال بردن سلامت و اصالت انتخابات در ایران بود و از سوی دیگر جریان از قبل طراحی شده براندازی نظام جمهوری اسلامی را در بطن خود داشت. با حماسه حضور ملت ایران در نهم جدی هر دو جریان با شکست مواجه شد.
حماسه ماندگار، تبلور آگاهی و بصیرت.
نکته سوم که از نگاه برخی نظریه پردازان در غرب نیز مطرح است، تغییر روش جریانهای براندازانه از اقدامات سخت به سمت جنگ نرم و براندازی از درون است. هیلاری کلینتون، وزیر اسبق وزارت خارجه آمریکا، در کتاب انتخاب‌های سخت و مسئله اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و می‌نویسد: دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سالهای بعد از اغتشاشات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران با صرف ده‌ها میلیون دلار و آموزش بیش از 5000 نفر از مخالفان ایران در سراسر دنیا پرداخت. چند هفته پس از ناآرامی‌ها، پاول رابرتس، معاون اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا، هم در مصاحبه اختصاصی با مجله آمریکایی فارین پالیسی از نقش واشنگتن در هدایت آشوب‌ها و وقایع پس از انتخابات ایران و کمک مالی بنیاد ملی برای دموکراسی NED به حامیان نامزد شکست خورده